برن تبلیغ انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل
فرج. مطلعی چند بود؟ سادسه بود؟ سادسه سامنه تا اول سب به امتحان؟
بله
تاسعه هم سب دیگه تا اول تاسعه که میشه سب اما تو بحثه آره. نه سب نه سب خب یه عرضان به محضرتون. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. این آیه الله الصمد، صمد یکی از اسماء الله. در معنای صمد دو تا معنا براش گفتن. یکی گفتن الصمد الذی لا جوف له، صمد یعنی چیزی که تو خالی نیست، تو پره. اجوف داریم، صمد داریم. اجوف یعنی تو خالی، صمد یعنی تو پر که هیچ خلایی نداره، کاملا پره. یکی هم گفتن المسمود و الیه فی الحوائج. صمده تو زمان عربی یعنی قصده، یعنی المقصود و الیه فی الحوائج، کسی که افراد برای حوائجشون به اون مراجعه میکنن. این دو معنا برای صمد گفته شده که این دو معنا قابل جمع هستن دیگه، تنافی نداره. قبلا هم خدمتتون عرض شده چند مرتبه کتب لغت، مفسرین لغوی موقع که چیز رو معنا میکنن ازون به نظرتون بعض وقتا اقوال مختلفی هست، اینا با هم تنافی نداره، چون یه واقعیت هست، یه واقعیت رو از زوایای مختلف بهش نگاه میکنن، از زوایای مختلف بهش نگاه میکنن، بر اساس اون نگاهی که بهش کردن تفسیرش میکنن. خب ارزان به منظرتون، مثلا به فرض مثال بخوام براتون تعریف بزن کنم، مثلا شیر برنج. خب شیر برنج اگه کسی بخواد معنا کنه، یه وقت هست کسی میگه یه چیز سفیدیه، یه کسی میگه چیز شیرینیه، یه کسی میگه چیزیه که برنج توشه، یه کسی میگه چیزی که شیر توشه. خب تفاسیر مختلف شد، مخصوصا که کتب لغت هم قبلا به خدمتتون گفته بودیم معنای حد تام یا رسم تام نمیده. خب عرض کنم خدمتتون که با توجه به این نکته، خب اینا ببینید همش با هم منافاتی نداره. اون هم اون معنایی که لا جوف له، هم معنایی که المسمود الیه فی الحوائج یا المقصود الیه فی الحوائج با هم منافاتی نداره و همش هم بازگشت میکنه به این معنایی که خدای تعالی هیچ، عرض کنم خدمتتون که بله، کمبودی نداره، غنای محضه، غنای محضه، غنای محضه. و عرضم به محضتون این آیه واقعا یه پشتگرمی هست، یه دلگرمی هست برای بندگان خدا که این آیه رو میخونه آدم التفات پیدا کنه به این که ما خدایی داریم که غنی علل اطلاق، هیچی کم نداره. خب حالا غنی علل اطلاق هست، دو تا خاصیت داره. یه خاصیتش اینه که یه وقت فکر نکنیم ما با کارامون بناست به خدا کمکی بکنیم، خیلی بهش برسونیم، نه اینطور نیست. خب اون و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ادامهشو بخونید. آره و ما اريد ان يطعمون، ما اريد منهم الرزق. درسته که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ولی قرارم نیست از عبادت اونا چیز به من برسه. ما اريد منهم من رزق و ما اريد منهم ان يطعمون. خب اولا این نکته که بنابراین یه وقت فکر نکنیم که ما با کارامون خیلی به خدا میرسیم، نه خیر، اون پره پره، جای خالی نداره که ما بخوایم چیکار کنیم، خلعشو پر بکنیم. غنی علی الاطلاق این یک. و دو، نکته دوم که شاید بیشتر به درد ما بخوره، بحث این که آدم اعتقاد و باور داشته باشه که خدای اینجوری داره، پشتش گرم میشه، دلش محکم میشه که بله پشت سر من، پشتیبان من خدایی است که هیچی کم نداره، غنی علی الاطلاق و المسمود الیه فی الحوایج. هر کسی هم حاجتی داشته باشه، حاجتش میبره پیش اون و اونم بالاخره علم است و قدرت است و انه علی کل شیء قدیر. عرض کنم بخلی در دستگاهش راه نداره. خب اینم خیلی دل انسان رو گرم میکنه که انسان همیشه احساس کنه یه پشتوانه اینجوری داره. بله، علیس الله به کافن عبده، خدای متعال کافی بنداش هست، وافی به حاجات بندگانش هست و هر چیزی که بندگانش احتیاج داشته باشن از ید قدرت اون شدنی هست و امکان پذیر هست. لذا همیشه توجه به این معنا داشته باشیم. خب این مضمون سوره قل و الاحد خیلی مضمون مضامین خیلی بلندیه، در این اختصار خیلی مضامین بلندیه. حالا که حالا اهل بیت هم دستور دادن موقعی که این سوره رو خوندید بعدش بگید کذالک الله ربی بخونید، بعدش هم پشت سرش بگید کذالک الله ربی، اقرار هم بکنید که خدا همینطور. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدای تعالی انشاءالله توفیق معرفت بیشتر و عمل بر اساس اون معرفت به همه رحمت بفرمایید. خب رفقای عزیز، بحثمون توی بحث رشوه بود. بحث رشوه تمام شد. بحث رشوه تمام شد. بعد از اینکه بحث رشوه تمام شد، شیخ انصاری 6 تا 7 تا بحث فرعی ذیل رشوه مطرح کردن که اولین بحثش بحث اجرت علل قضاء یا به تعبیری جعل علی القضا است که آیا قاضی در مقابل قضاوتش میتونه جعل یا اجرتی بگیره یا نه، که تا الان دو تا نظر برامون مطرح کردن. یه نظر این بود که اگه متعین برش باشه جائز نیست، ولی اگر وجوبش هنوز کفایی باشه، تعین پیدا نکرده باشه، جائز. یه نظر دومی بود که مطلقاً ممنوعه. برای مطلقاً ممنوع فهمیدن دلیلش نص است و اجماع. نستش دو تا روایت رو آوردن، یه روایت سومی هم آوردن که توی دلالتش مناقشه شد که این روایت دوم به درد استدلال برای معنا نمیخوره. البته آخر آخرش گفتن الا ان یقال، که در صورت الا ان یقال به درد استدلال میخوره. منتها خب دیگه با وجود اون دو تا احتمال قبلی، الا ان یقال اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، با وجود اون دو تا احتمال قبلی با این الا ان یقال نمیشه انسان از اون روایت استفاده بکنه. که آخرش هم فهمیدن و کیفکان فل اولا فل استدلال علل معنی ما ذکرنا، برای استدلال بر ممنوعیت اخذ اجرت، اخذ جول توسط قاضی، اولا اینه که همون چیزایی که قبلا گفتیم که یکیش اجماع بود یکیش هم نص بود که اون دو تا روایت قبلی اونا خالی از اشکاله، ولی این یکی فیه اشکالون و استدلالش مخدوشه. چی آیا عبدالله؟
اینکه الانگه باشید برده که
نه نه این ببینید در حد احتماله، در حد احتماله که امکان داره بگیم تو این روایت که حضرت دارن میفرمایند که چون ببینید رزق، ظهور کلمه رزق اینه که از بیت المال داره داده میشه بهش. خب حالا از بیت المال هم اون حاکم یا به عنوان رزق داره میده یا به عنوان جائزت و سلطان داره میده، عنوان جوائز داره میده، که هر دوتاش جائزه، هر دوتاش ما دلیل داریم که جائزه. به عنوان رزق اگر باشه که خب قاضی اگر قاضی مشروع باشه، قضاء شرعیت داشته باشه، از بیت المال فرق نمی کنه، حاکم عادل بشه و حاکم جائر بده فرق نمی کنه، در هر دو صورت برش حلاله.
میگم اونجا که فرق به غیر مابله لبنه فکر می کنم احتمال میدم اینه که این بزرگوار به خاطر همین که رفته از طرف حاکمان جور قبول ولایت کرده و چه میدونم حاکمش قاضی شده در یک جایی، این نه که احکام خدا رو بلد نیست و ممکنه خب این به چرت و پرت بکنه، نه، اینه که اینا ها اصلا عدالت ساختن، یعنی حاکم بسیار خوبیه اگه داخل ولایت امام زمان بود اینا قاضیش میکرد، ولی چون
کردن از اونجا اعمال ظلم شده، اعمال ظلم شده، این هم از عدالت ثابته. خب این که نکته اولش که ببینید اگر ما بگیم که سلطان سلطان جور است، این از طرف سلطان جور رفته قاضی شده، طبیعتا این اجرت، حرمت اجرت از باب حرمت اجرت عمال ظلمه میشه دیگه، از باب حرمت اجرت قاضی نمیشه. خب خب ببین مدعای ما چیه؟ میخوایم از این روایت استفاده کنیم که اجرت گرفتن و جول گرفتن توسط قاضی حرامه، دنبال این هستیم دیگه. خب اگر بگیم که از باب این که از عمال سلطانه و به عنوان عمال سلطان داره رزق چیز میگیره، دستمزد میگیره، خب این از اون باب حرام میشه. اگر بگیم نه از باب عمال سلطان نیست، منصوب من قبل سلطان نیست، یه قاضی هست که از کنم از سلطان فقط رزق میگیره، اینم اگر بگیم دو تا احتمال دادن، بالاخره این رزقی که داره میگیره از چه بابیه؟ از باب رزق من بیت المال یا از باب جوائز السلطانه؟ که شیخ فرمودن هر کدوم از این دوتا باشه، این دوتا دلیل بر حرمتی هیچ کدومش نداریم. بنابراین روایت که داره میگه حرامه از باب رزق قاضی از بیت المال یا از باب جواز سلطانی، چون هر دو رو دلیل داریم بر جوازش. خب بنابراین باید حملش کنی برای یه چیز، معذرت میخوام، باید حملش کنی برای یه معنایی که جور در بیاد، که معنایی که جور در میاد شیخ میگن حملش میکنه برای اینکه این قاضی آدم صالحی نیست، صلاحیت بر قضا نداره، ولی اگه صلاحیت بر قضا داشت رزق برش حلال بود. خب رزق از طرف بیت المال میگیره برش حلال بود. فرق نمی کنی، بعدن هم میرسیم. شیخ دارن که اینایی که مرتزقه از بیت المال هستن فرقی نمی کنه که این رزقشون رو خب حاکم عادل بده یا حاکم جاهل بده، خب بیت المال حقشونه، فرق نمی کنه کی بهشون بده، در هر صورت حلال
میشه. حرمت اخذ پول از طرفین یا حالا از طرفین هم درسته؟
اینجا که طرفین نیست، نه نه تو روایت از قاضن بین القریتین چی؟ یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، سلطان میگیره. خب از این روایت میخوان استفاده کنن که اجرت گرفتن توسط قاضی حرامه.
آقا واقعا قاضی نمیمونه که اون موقع اگه در حاکم در تحت حکومت اعمال ظلمه باشه و
این رزقش
حلال باشه، اون
دیگه
این
طالب واسه هم
داره
تحت مولانا
اعانه علال اسم
نمیشه. ببینید دقت بکنید، روایت در مورد اینه، روایت در مورد اینه که این بالاخره این قاضی که منصوب من قبل سلطان هست یا حالا سلطانش هست، سلطان جوره، نمیشه گفت از عدالت ساقطه.
خب
نمیشه گفت
که میگیره حرامه، چون داره پول بیگری
میگیره،
تو که
قضاوت
صحیح نیست.
بالاخره حالا حرف ایشون این بود که بله ظاهر روایت اینه که قاضی منصوب من قبل سلطانه، این سلطان هم سلطان جوره. خب عرضم به محضرتون که حالا به صرف این که منصوب من قبل سلطان باشه بگیم که از عدالت ساقط میشه، این رو نمیشه گفت. تحت اعوان ظلم، خود اعوان ظلم انشالله بحثش رو میرسیم، بعض وقتا هست که اونجا بحثش مطرح میشه که طرف میبینه که اگر بره تو دستگاه ظلمه میتونه یه احقاق حقی یا ابطال باطلی بکنه، که اتفاقاً از ابرز مصادیقش هم چی هست؟ قضات هستن، که کسی هست که قاضی هست میدونه اگر قاضی سلطان بشه میتونه احقاق حق کنه، ابطال باطل بکنه. خب این رو میگن حرمت نداره، این رو میگن حرمت نداره شه. دارن خود شیخ بعدا تو عوام ظلمه این رو داره، این رو استثنا میکنن، امکان داره بگن از این بابه. خب حالا به هر حال این فرمایش حضرت یه واقعه خاصی است، بله یه قاضی مشخص. حالا قاضن بین قریتین نمیشه گفت قاضیتون
بود،
ساز سال کلی به صورت نکره است.
این قاضی فل قریتین میشه فرمونه قاضی
بین قریتین،
بله مثلا این مایخوز منسوز، مایخوز من از سلطان نیست، مایخوز من از طرف بینه، شما گفت هر چه سلطان بگیره اید نداره، این
نه روایت رو ببین، در مورد روایت داریم صحبت میکنیم. خب کسی میخواد از این استفاده کنه که اجرت گرفتن برای قاضی حرامه به صورت مطلق، از کجا میخواد استفاده کنه؟ از این که توی این روایت اجرت قاضی رو حضرت همونن سحته، پس معلوم شد اجرت گرفتن برای قاضی حرامه. خب منتها خب اشکالش اینه که این روایت در مورد رزق من از سلطانه، در مورد اجرت گرفتن از کسی نیست، در مورد رزق من از سلطانه، رزق من از سلطانم شیخ در موردش دو تا احتمال میدن. یه احتمالش اینه که این رزق معنی همون رزق اصطلاحی باشه، یه احتمالش هم اینه که این چی باشه، به معنی جوایز سلطان باشه. که هر کدوم از این دوتا باشه، خب در صورتی که این قاضی قاضی عادلی باشه، قاضی قاضی جامع و شرایطی باشه، هر کدوم از این دوتا باشه براش حلاله رزقش، که از باب این که استحقاق رزق داره، جوایز سلطان به خاطر ادله‌ای که داریم که میرسیم انشاءالله تو نوع بعد از خاتمه که جوایز سلطان هم گرفتنش جایزه. خب از این کشف میکنیم که پس این یه مشکلی داشته، که مشکلی داشته که این حضرت فرمودن سفته. خب از این که حضرت فرمودن سفته کشف میکنه که این قاضی مشکل داشته، چون این دوتا پول هیچ کدومش، دوتا احتمال که دادیم هیچ کدومش مشکل نداره. خب بالاخره رزق که از سلطان گرفته میشه که از این دوتاست دیگه، ظهور در این دوتا داره. یه مشکلی هم داشته چی؟ کشف میکنه ایشون که معلوم میشه این قاضی صلاحیت نداشته. صلاحیت نداشته، بنابراین اون رزقی که گرفته یا اون جایزه‌ای که گرفته صلاحیت نسبت به اون نداشته و بدون استحقاق گرفته، از این بابه که سحته بیت المال رو فی غیر مورده مصرف کرده. که تو الا ان یقال میخوان استدلال رو دوباره زندهش بکنن، تو الا ان یقال میخوان استدلال رو زندهش بکنن، که میگیم چی؟ میگیم که امکان داره بگیم که این رزق از بیت المال نبوده. ما اگه از بیت المال بود دو تا احتمال میدادیم، تو هر دو تاشو میگفتیم حلاله دیگه. امکان داره بگیم این رزق از بیت المال نبوده، این رزق از بیت المال نبوده، بلکه از کجا بوده؟ از غیر بیت المال بوده. حالا مثلا حاکم از مال شخصیش بهش داده، از اموال غیر بیت المال بهش داده، که در این صورت دیگه صدق رزق و عرض کنم خدمتون جوایز نمیکنه. خب صدق این نمیکنه. و حالا ادامه الا ان یقال دو تا نکته داره، یه نکتهش اینه که از غیر بیت المال باشد، نکته دومش هم اینه که به عنوان اجرت قضاوت بهش داده بشه. دقت بکنید، یعنی دو تا زور باز بزنیم، یکی اینکه بگیم از غیر بیت الماله، یکی هم بگیم به عنوان اجرت قضاوت بهش داده شد. حالا غیر بیت المالش شاهدی برش نیوردن، برای اینکه از اینکه به عنوان اجرت بهش داده شده، چون تعبیر الرد علی القضا اومده، خب اینو از عبارت میشه استظهار کرد. خب که این دوتا رو اگر بگیم بله به درد اثبات و مدعا میخوره، منتها ببینید ازا جال احتمال بطل الاستدلال، اون احتمالات دیگر هم درش وجود داره. ما در صورت میتونیم از این روایت استفاده کنیم بر مدعای خودمون که بگیم اجرت گرفتن حرامه، که متعینه در همین احتمال باشه. اینجا الان چند تا احتمال دیگر هم وجود داره، با وجود اون احتمالات دیگه ما نمیتونیم مدعای خودمون اثبات بکنیم. اگه اجازه بدید این بحث دیگه ادامه ندیم، خب بنزه کافی مباحثه شد. قاضی اگه یکی از طرفین باشه یعنی چه؟ منظورتون نمیفهمم.
یعنی خود قاضی حاکم سلطان هم از غیر بیت المال داره،
خب
چه صورتی فرق داره؟ یعنی فرض کنید یکی از متخاصمین خود حاکم،
نه حاکم کمی اموالش از بیت المال نیست که، اموال شخصی هم امکان داره داشته باشه، از اون اموال شخصی خودش بده، لزوما اموالش از بیت المال نیست. خب آخه بیت المال هم ببینید تعریف خاصی داره توی فقه، دقت بکنید بیت المال یه تعریف خاصی داره. حالا ما های تعریف تسامحی میگیم، ولی بیت المال توی فقه تعریف خاصی داره. خب بیت المال اموالی بوده که، خب اموالی بوده که، حالا توی بحث انشاءالله شروط عوضه این جلد 4 اونجا خونده میشه، اموالی که در اثر درآمدهای اراضی خراجیه بوده. ببینید اراضی که به تصرف در می اومده، بعض از این اراضی مفتوحتون انوطن بوده، اراضی مفتوحتون انوطن بهش میگن اراضی خراجیه، که کسایی که این اراضی در اختیارشون قرار میگیره و کشاورزی میکنن، کار میکنن روی اراضی، هر سال باید این مالیاتی پرداخت بکنن. این مالیات ها یه جای جمع میشه، داشت گفته میشه بیت المال. بیت المالی که تو اصطلاح فقها میگن اینه. خب الان مثلا مالی که با نمیدونم پول نفت جمع میشه و نمیدونم مالی که با پول مالیات های دولتی جمع میشه، اینا بیت المال اصطلاحی فقهی نیستا. بیت المال اصطلاحی فقهی اون پولایی که از طریق چی؟ اراضی خراجیه، درآمد اراضی خراجیه، به اون پولا گفته میشه بیت المال. خب اگه حاکم از اونها داده باشه، رزق از اونها داده باشه، یه جایزه از اونها داده باشه، خب بحث نیست درش. ولی امکان داره حاکم از یه مال دیگری داده باشه، به عنوان اجرت هم داده باشه، در این صورت بله، در این صورت به درد ما میخوره. بعدم صحبت سر نزاع بین سلطان و چیز و شخص دیگر نیست. فرض شد قاضی بین قریته اینه، قاضی است که بین دو تا روستا، دو تا آبادی قضاوت میکنه که هر کس مراجعه کنه بهش قضاوت میکنه. در مورد اینکه بین سلطان و شخصی دعوا شده باشه قضاوت در مورد این نیست که. خب بد نشسبید های عبدالله اینجور. عرضم به محضرتون که خب این دو تا قول به تحریم بودی که تحریم مطلق، یکم تحریم در فرض چی؟ بفرمایید در فرض تعین. این دو تا قول به تحریم اخذ اجرت بود، اخذ جول بود، خلافاً لظاهر المقنع، برخلاف مرحوم شیخ مفید و محکی از قاضی مرحوم ابن براش که اینا قائل شدن که اجرت گرفتن برای قاضی جائزه. قائل شدن که اجرت گرفتن برای قاضی جائزه. به چه دلیل؟ دو تا دلیل برای اینها میاره مرحوم شیخ. یه دلیلش اصل. خب ما دلیل معتبری نداریم بر منع. خب کنه اینجور در ذهنشون بوده، دلیل معتبری بر منع نداریم، اصل جاری میکنیم، میگیم اصل جواز اخذ اجرت و جوله. علاوه بر اون یه روایتی هم داریم، روایت حمزه ابن حمران، که این جناب آقای حمزه ابن حمران میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودم که حضرت فرمودن من استعکل به علمه افتقره، کسی که استیکال به علم بکنه، از علمش برای خلاصه خوراک شکمش بخواد بهره برداری بکنه، خب استیکال به علم بکنه، این فقیر میشه. که حالا ناظر به علوم شرعی هم هست دیگه، کسی بخواد علم دین رو یاد بگیره، از این علم دینی به عنوان منبع درآمد استفاده بکنه. حضرت فرمودن من استعکل به علمی افتقره، هر کس استیکال به علم بکنه فقیر میشه. استیکال به علم میکنید شما؟ ما که استیکال به علم نمیکنیم. نه درس میخونید برای پول گرفتن شما؟
نه ولی دارم میدم.
نه درس میخونید، با درس خوندن میشید موضوع مصرف وجوهات شرعیه بهتون میدن. اونان اجرت درس خوندن که کسی بهتون نمیده که. در مقابل درس خوندن که کسی به شما نمیده که.
اجرت تدریس چطور؟
اجرت تدریس هم اونم بالاخره
نیت شخص بجا موضوع تدریس
بوده. حالا بالاخره نیت هم نیت ها که متفاوت، آدم ها متفاوت هست. چی شد؟ نه نه ببینید، شهری اونا که امرش سهله، دقت بکنید، شهری اونا که امرش خیلی سهله، چون اینا اجرت نیست. شهری مثل سم سعادت، سم سعادت که سعادت نه به خاطر اینکه سید کاری کرده بهش میدن، نه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه موضوع شده برای مصرف سم سعادت. خب سید چون موضوع است برای مصرف سهم سادات، حالا سید با شرایطش به سهم سادات میدن. طلب هم همینطوره، چون موضوع شده برای مصرف وجوهات شرعیه بهش میدن. خب بخواد در مقابل درس خوندن که بهش نمیدن که حالا
اجرت باشه
میگه
کارگری
روز 200 حالا اگه معنا کنه من اینو میگیرم
خیلی خوب.
بله چون موضوع اهلیت شهریه طلبه مشتغل به علومه، مشتغل به علم. نه به خاطر علم در مقابل علم نمیگیرن، به خاطر اشتغال به علم میگیرن. ببینید فرق دارید، خیلی با هم دیگه فرق دارید. یه وقت هست من یه کاری میکنم در مقابل کار، معاوضه است، یه منفعتی به طرف تسلیم میکنم در مقابل اون منفعت پولی به میده. ولی وقت هست نه، من معنون به یه عنوانی هستم، یه موضوع برای یه دلیلی میشم. خب به خاطر این بمیدن سیدی که خمس میگیره کاری انجام میده در مقابل چیز خمس بهش میدن، نه موضوع میشه برای چی؟ برای ادله مصرف خمس، موضوع میشه رضا خمس بهش داده میشه. طلبه هم در صورتی که طلبه یه، چون الله طلبه بحث مصارف سهم امام ما هیچ روایتی نداریم آقا جان، در موردی که سهم امام چجور مصرف بشه هیچ دلیلی نداریم، هیچ دلیلی نداریم. لذا فقهای شیعه در طول تاریخ فقه 5-6 مصرف برای سهم امام درست میکردن. بعضی میگفتن دفع میکنید خدا آقا میره برمیداره، بعضی میگفتن وصیت کنید به کسی مصرف نکنید، وصیت کنید خلاصه نسلم بعد نسلم تا به حضرت برسه. انظار مختلفی بوده. اون نظری که الان حاکم شده در بین فقهای ما اینه که ما قدر متیقن داریم، چون بالاخره امام غایب هستن، فقیه هم ولایت بر امور غایب داره، خب و یقین داریم فقها یقین دارن که امام در بعضی از مصارف رضایت داره که مالش مصرف بشه. حالا چه مال شخص امام باشه چه مال منصب امامت باشه. اگه مال منصب اون سر اینم بحثه که آیا این سهم امام مال شخص امام یا مال منصبه. اگه مال منصب باشه که حالا طبق بالاخره بعضی از آرا در مورد ولایت فقیه کار خیلی سهل میشه. اون منصب الان به فقها رسته کارش خیلی آسونه. اگه مال شخص امام باشه باز دوباره چی؟ ما یه مصارفی هست که یقین داریم که امام راضی به مصارف هست. خب مثلا اینکه مصارفش احیاء امر دینه که حالا به طلبه ها داده بشه، حالا به طلبه به همه طلبه ای نه، به طلبه ای که اشتغال به بالاخره علم داشته باشه، اشتغال به احیاء امر اهل بیت داشته باشه که حالا متیقنش گفتن طلبه هایی که مشغول تحصیل هستن. خب طلبه‌ای که حالا صرفاً مبلغ باشه اونها بعضی تشکیک میکنن، مثلا آقای وحید دیدی که دفترشون هم می‌نویسن، مثلا این طلبه این شهری مختص طلابی است که اشتغال به تحصیل دارن. اگه طلبه‌ای بره شهرستان طرح هجرت مشغول به تحصیل نباشه دیگه، خب این میگن شهریه‌اش ایشون چیز نمیده، شهریه نمیده بهشون، یعنی جز مصارف نمیدونه. بالاخره معیار قدر متیقن مرحوم آقای بهجت مثلا تو قدر متیقن یه مقدار رسیع نگاه می‌کرد. خب خیلی عجیبه های بحشت با اون همه احتیاطش تو بحث مال امام خیلی نظر وسیعی داشتن، حتی ایشون میگفتن امام زمان راضی هستن که به فقرهای شیعه هم داده بشه این. خب خصوص طلاب علوم دینی نه، حتی به فقرهای شیعه هم ایشون میگفتن راضی هست که امام. بله بله حالا به تعبیر شما خصوصی میکنم. بله حالا چه عرض کنم نمیدونم. حالا به هر حال نظرات مدار مختلفه، به هر حال همش تهش برمیگرده به این که طلبه‌ای که حالا یا متلبس به طلبگی میشه یا متلبس به اشتغال به علوم دینی میشه، متلبس به تبلیغ میشه، به خاطر این که موضوع شده برای مصرف، به خاطر اینه دارن بشینن، نه در مقابل کارش. نه مقابله، بازم مقابله نیست. اونم باز دوباره موضوعه. شهری کامل مال طلبه ای است که مثلا در ماه 120 ساعت کار کرده باشه به فرض مثال. خب
این موضوع ساختن که ما ساعت چیزی
رو چرا چه اشکالی داری؟ اجرت نیست. آقا شما منفعتی به طرف نرسوندی که آقا من اجرت دقت بکنید، اجرت یعنی منفعتی به طرف داره. شما الان درس بخونید تو مدرسه منفعتی به نقد پول میرسه؟ منفعتی به من میرسه؟ نه. منفعت به مکارم میرسه؟ نه، به هیچ کس منفعتی نمیرسه. خب بله یه وقت شما میرید یه جایی تدریس میکنید، با این تدریس کردن شما یه منفعتی به اون مخاطبینتون میرسه. خب یه منفعتی شما دارید چیکار میکنید؟ ایفا میکنید، ادا میکنید. ولی اونجا که طلبه داره درس میخونه، با این درس خوندنش به کسی منفعت به خودش داره میرسه، به کسی منفعتی نمیرسه. خب بحث اجاره و اجرت گرفتن این حرفا نیست. اجازه بدید دیگه خیلی رفتیم تو فروعات. اصلا خدمتتون که روایت اینه، روایت حمزه ابن حمران، که کسی امکان داره از این روایت دقت بکنید آقا مدعامون چیه؟ مدعامون اینه که عقد اجرت برای قاضی جائزه. دلیلمون چیه؟ روایت حمزه ابن حمران با تقریب استدلال کنیم. اول روایت بخونم که امام فرمودن من استعکل به علمه افتقر قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم. خب ما طلبا دیگه یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم، میرن اینا رو پخش میکنن بین شیعیان شما. فلا یعدمون منهم البر و صله و الاکرام. خب محروم نیستن از شیعیانتون، لا یعدمون یعنی محروم نیستن از بر و صله و اکرام شیعه، که شیعیان خلاصه خیراتی میدن به اینها، چیزایی میدن، اکرامشون میکنن، چیزایی بهشون میدن. فقال علیه السلام لیسه اولا که به مستعکلی، اینا مستعکل نیستن. اون مستعکلی که من گفتم من استعکل به علمی افتقره، منظورم کی بود؟ منظورم کسی بود که انما ذاکه الذی یفتی به غیر علم ولا هدن من الله لیبتل به الحقوقت طمعن فی حطام دنیا. منظور من از مستعکل به علم که من استعکل به علمی افتقره، منظورم اینه کسایی که فتوایی به غیر علم و به غیر هدایت از طرف خدا میدن برای اینکه باش ابطال حقوق بکنن به طمع حطام دنیا، به طمع خلاصه مال دنیا. خب منظورم اینه که من استعکل به علمی افتقره. حطام به معنی کلمه حطام از چیزی که میزنن خورد میکنن، میزنن میشکنن خوردش میکنن، به اون تکه پاره هاش گفته میشه چی؟ تکه پاراش گفته میشه حطام. خب شما یه چوبی رو بزنید خردکاری به اون تکه‌اش گفته میشه حطام. حطام دنیا یعنی ریز تکه پاره‌های خلاصه دنیا. عرضم به محضرتون که بله خب تقریب استدلال ببینید اون مدعا اینم دلیلش تقریب استدلال. تقریب استدلال شیخ میفرمان که لامی که تو لیوب طلبه لقوق اومده دو تا احتمال داره، یا لام غایته یا لام عاقبته. لام غایته یعنی چی؟ یعنی طرف قصدش اینه که لیوب طلبه لقوق، خب قصدش اینه که ابطال حق بکنه و احیاء باطل بکنه. خب اگه لام عاقبت باشه معنیش چی میشه؟ معنیش میشه که قصدش نیست ولی سر از اونجا در میاره. خب سر از اونجا در میاره. خب میفرمایند که درس اگه معنای اول رو بگیریم، معنای غایت رو بگیریم، معناش چی میشه؟ معناش این میشه که ازش استفاده میشه که حکم پولی که انسان در مقابل حکم بالباطل میگیره، خب پولی که انسان در مقابل حکم بالباطل میگیره این استیقال بالعلم خلاصه مذمومه. اگه معنای عاقبت باشه معنیش میشه پولی که انسان در مقابل حکم بدون تحقیق و بدون علم، کسی بدون علم، یه قاضی بدون علم و تحقیق حکم بده، پولی که در مقابلش بگیره این حرام میشه. خب هیچ کدومش به درد مدعای ما نمیخوره، چون مدعای ما چی بود؟ در مورد قاضی درست حسابی که جامع و شرائط هست در متصدی منصب قضاوت میشه، قضاوت به حق هم میکنه، صحبتمون سر این بود که آیا اجرت گرفتنش حلال یا حلال نیست. ولی طبق این روایت در مورد کی داره صحبت میشه؟ در مورد قاضی که یا حکم بالباطل میکنه در مقابلش پول میگیره، یا از روی بی سوادی حکم میکنه و در مقابلش پول میگیره. اینا هیچ کدومش به درد مانحنفی نمیخوره، متفق بر مانحنفی نیست. بنابراین این روایت به درد استدلال بر عرض کنم معذرت میخوام منطبق بر مانحنفی نیست. بنابراین مانحنفی دلیل بر حرمتش نداریم. اگر استیکالی بکنه مانحنفی با توجه به اینکه برای ابطال حق نیست و بدون سواد هم نیست، قاضی جامع الشرایط دیگه، بنابراین داخل در این مواردی که استیکال مذموم است داخل در این موارد مانحنفی نمیشه. خب میفرمایند که حالا حاصلش این شد که استیکالی که مذموم است و استیکالی که حرامه منحصر در این دوتاست، بنابراین غیر این دوتا اشکالی نداره. پس به درد استدلال بر مانحنفی روایت میخوره یا نمیخوره؟ میخوره دیگه، چون روایت استیکال مذموم رو منحصر در دو فرد میدونه. خب غیر از اون دو فرد که بحث مانحنفی باشه، قاضی واجد صلاحیت که میخوادم حکم به حق بکنه، این داخل در استیکال بالعلم مذموم نمیشه. ببینید عبارت رو، واللام فی قوله لیبتلا به الحقوق اما للغایه او للعاقبه. خب لام عاقبت یادتون باشه تو مغنی میگفتن لام سیرورت، یادتونه یه لام غایت داشتیم لام سیرورت داشتیم، خب مثل اون آیه حضرت موسی بود دیگه، احسنتم لیکون لهم عدوا و حزنا. چی قبلش چی بود؟ فاخذه لیکون لهم عدوا و حزنا، در مورد حضرت موسی است دیگه. غایتشون این نبود، نگرفتن که بر خودشون دشمن درست کنن، ولی بعضی این گرفتن، یه اتفاق افتاد. چی شده؟ خیلی خوب. و علی کل تقدیر داشتم میگفتم و علی الاوله، بنابر احتمال اول که لام غایت باشه، من آیه رو حدیث معنا کنید، میگن سیدو للا حرمت اخذ مال فی مقابل الحکم بالباطل. خب علی ثانی هم که لام عاقبت باشه، فیدل علی حرمت الانتصاب للفتوا من غیر علم تمام فی دنیا، اینکه کسی خودشو منصوب کنه در مقام فتوا و در مقام حکم دادن و قضاوت کردن بدون علم، به خاطر چی؟ به خاطر تمام فی دنیا. و علی کل تقدیرن، هر کدوم از این دوتا احتمال رو شما اخذ بکنید، و ظاهرها حصر الاستیکال المذمومه فیما کان لعجل الحکم بالباطل اولی او ما عدم معرفت الحق، ظاهرش حصر استیکال مذموم در اینه، بنابراین فیجوز الاستیکال مع حکم بالحق، بنابراین در صورتی که طرف حکم بالحق مقاد بکنه استیکالش حلاله، لذا این روایت میشه دلیل بر جواز، میتونه دلیل برای مرحوم شیخ مفید بشه. بله؟
تمام بشه.
نه دیگه، اون دیگه طمعن نیست، این دوتا طمعن بودن، این دوتا تمنتی و اتام دنیا بودن. خب ما نحنوبی دیگه خارج از این میشه. این تمنتی و اتام دنیا رو در مورد چی؟ در مورد اینی که مورد روایت حضرت فرمودن، در مورد غیر اون که تمنتی حضرت دنیا رو نفرمودن. در حال امکان داره تمنتی و اتام دنیا باشه اون یکی. خب منتها خب شرایط داره به حق هم حکم میکنه. خب هیچ منافاتی نداره. خب مدعای شیخ مفید دیگه دلیل شد برای شیخ مفید دیگه. بله چون استقلال مضمون منحصر در دو نفر شد، ما نحنفی از این خارجه. خب منحصر در دو نفر شد، از ما نحنفی از این خارجه. خب امکان داره کسی اشکال بکنه، دقت بکنید رفقا، به این استدلال امکان داره کسی اشکال بکنه بگه این حصری که توی روایت اومده حصر حقیقی نیست، خب حصر اضافیه. اگه حصر اضافی باشه، خب ببینید ما بر اساس حصر حقیقی اینجور معنا کردیم روایت رو. حصر حقیقون گفتیم که حضرت بفهمون در از بین تمام کسانی که با علمشون درآمدی به دست میارن فقط یک مورد، حالا یک مورد هم تردید داشتیم که کدومی که از این دوتاست، به خاطر اینکه نمیدونستیم لام عاقبت یا لام چی هست، لام قایته. خب فقط یه مورد است که استیکالش مضمون، بنابراین بقیه مواردش کدوم استیکالش مضمون نیست. خب ما حصر حقیقی گرفتیم، گفتیم ما نحنفی مورد بحث ما که قاضی صالحی که عرض کنم خدمت و حکم و حق میکنه برش جایزه، ولی اگه امکان داره کسی اشکال بکنه بگه چی؟ بگه این روایت حصری که توش اومده حصر اضافیه. یعنی چی؟ یعنی از بین اون موردی که حمزت ابن حمران از امام سوال کرد که کی بود؟ طلبایی که همیشه میارن تبلیغ، از مردم پول میگیرن، مردم بهشون پول میدن، از بین اونها و این قاضی که حالا لیوبتلا چه لام عاقبت باشه چه لام سیرور غایت باشه، از بین ای دوتا حضرت میخوام فرمان که این یکیش چی هست؟ این یکیش حرامه دیگه، حضرت ناظر به جای دیگه نیستن، بنابراین حصر شد حصره اضافی. حصر اضافی هم فقط بفرمایید اون هلیت اون موردی که در نظر راوی بوده رو ثابت میکنه، یعنی هلیت این پولی که بعد از تبلیغ مردم به طلبه ها میدن فقط هلیت اینو ثابت میکنه دیگه، هلیت اجرت قاضی رو باش نمیشه ثابت کرد. که جناب شیخ میفرمایید که این خلاف ظاهر روایته، خلاف ظاهر روایته، چون امام خب بحث رو از اون تعمیم دادن، خیلی بحث رو تعمیم دادن. خب بعد اولش هم دقت کنید، اولش هم از اصلا لیس اولائک به مستعکلین اصلا استیکال از این دسته نفی کردن، نیاز نبود دیگه ادامه بدن. این که ادامه دادن دقت کنید نکته خلاف ظاهرش هم اینه، این که امام اول میفرمایند که این طلبایی که میرن تبلیغ اینا مستعکل نیستن، اینو میذارن اینو تمامش میکنن، داستان اینا رو تمام میکنن، بعد میان حصر رو مطرح میکنن. از این که اول داستان این رو تمام میکنن بعد میان حصر رو مطرح میکنن، این ظهور دلیل داره که حضرت دارن یه ضابطه کلی میدن، خب فقط ناظر به همین مسئله ای که راوی پرسیده نیستن، و الا اگر میخواستن در مورد همین مسئله ای که راوی پرسیده حرف بزنن با اون جمله اول کار تمام شد، لیسه اولایی که به مستعکلین تمام شد رفت. خب این که بعدش حضرت انما رو میفهمن در مقام این هستن که یه ضابطه کلی بدن که این راوی برای همیشه بفهمه که استیکال مضمون چی است. نکته خلاف ظاهر بودنش اینه. ببینید آقا جان میفرمایند که و دعوا کون الحصر اضافی اند به نسبت الی الفرد الذی ذکره السائل، یعنی چی؟ یعنی از بین اون فردی که سائل گفته و این فردی که تو روایت اومده، حضرت ما میگه این یکی حرامه نه اون یکی. خب همچی ادعای اگه کسی بکنه که در نتیجه فلا یدل الا علی عدم الذمه علا هازل فرد. خب هازل فرد یعنی کی؟ طلبه‌ای که میره تبلیغ مردم پول بهش میدن.
خب
آره دون کل من کان غیر المحصور فیه، نه همه کسانی که غیر از محصور فیه هستن، نه فقط خصوص این فرده که اجرتش حلاله، پولی که بهش میدن حلاله، نه همه کسانی که غیر از اون محصور فیه هستن، غیر از اون لیوبتلا به الوق هستن. اگه کسی همچه ادعایی میکنه جوابش میگه ادعای شما خلاف ظاهره، ظاهری روایت میگه هست حصر حقیقی. نکتشم خدمتتون عرض کردم که از کجای روایت فهمیده میشه. خب اینم یه قول در مسئله. یه قول دیگری هم در مورد اجرت قاضی، تا الان چند تا قول گفتیم؟ سه تا قول گفتیم. قول چهارمی که در مورد اجرت قاضی گفته میشه فرمایش است که مرحوم علامه در مختلف آوردن که ایشون فرموده در صورتی که قاضی دو تا شرط گفته، گفته قاضی اگه دو تا شرط داشته باشه اخذ اجرت براش جایزه، مجموع دو تا شرط، یک وجوب قضا برش تعین پیدا نکرده باشه، یعنی من بلکفای وجود داشته باشه، یک تعین پیدا نکرده باشه برش، و ثانیاً احتیاج هم داشته باشه، فقیر باشه. خب بنابراین اگر یه قاضی پیدا شد که غنی بود این اجرت گرفتن برش جایز نیست، ولو چی؟ قضاوت برش تعین هم پیدا نکرده، یا برعکس یه قاضی بود که قضا برش تعین پیدا کرد ولو افقر فقرا هم باشه، این اجرت گرفتن برش جایز نیست. این هم فرمایش مرحوم علامه. حالا بله من به کفایه نباشه، آره منحصر در این بشه، دلیلشو میگن میرسیم. خب عرضم به معذرت که دو تا، پس در دو فرض گفتیم که قاضی اجرت گرفتن برش جایز نیست، یک اونجایی که تعین برش پیدا کرده باشه، اونجایی که بی نیاز باشه. حالا دلیل این دوتا چیه؟ برای هر دوتاش دلیل میگم، من تا اینجا رو بخونم عبارت ببینید. و فصل فی المختلفه، در مختلف مرحوم علامه تفصیل داده، در این مواردی گفته اخذ اجرت جایزه، یه جای گفته جایز نیست. خب کجا جایزه؟ فجوز اخذ الجعل والاجرته مع حاجت القاضی، در صورتی که قاضی حاجت داشته باشه، یعنی فقیر باشه، و عدم تعین القضاء علیه، یعنی دو تا شرط با هم جمع بشه. خب و منعه، منع کرده اخذ اجرت رو برای قاضی، در صورتی که حالا یا غنی باشد یا چی؟ عدم الغناء عنه، غناء ازش نباشه. شیخ دیگه تفنن در عبارت کرده، یا غنی باشد فقیر نباشد، یا بگونه باشه که مستغنی ازش نیست، جامعه جامعه ازش مستغنی نیست. یعنی چی؟ یعنی تعین برش پیدا کرده، قضاوت تعین برش پیدا کرده. خب حالا دلیل فرمایش مرحوم علامه چیه؟ علامه خودشون استدلالی نیوردن، مرحوم شیخ برای علامه استدلال درست میکنه. حاصل فرمایش علامه این شد که اگر قضا تعین پیدا نکرده باشه اجرت حلال، حالا اگه تعین پیدا کرده باشه اجرت دیگه جایز نیست. این به چه دلیله؟ میگن ظاهرا علت این همون حرفی است که ان شاء الله تو انه الخامس میخونیم که اجرت گرفتن بر واجبات حرامه، اجرت گرفتن بر واجبات عینیه حرامه، ولو طرف حاجت هم داشته باشه، نیازمندم باشه، اگه چیزی واجب عینی شد حق نداره در مقابلش اجرت بگیره، که تو انه الخامس بحثش مفصل میاد. این یکی. عرض کنم این که گفتیم که شرط این که اجرت گرفتن برش حلال باشه اینه که محتاج باشه، فقیر باشه. این نکتش چیه؟ این هم میگن که چون ادله‌ای که اومده اخذ اجرت رو بر قاضی ممنوع کرده ظهور داره در استغنا، ظهور داره در قاضی که مستغنی از این اجرته. خب که حالا به شیخ میگیم از کدام دلیل منظورت است؟ دو تا روایت رو اشاره میکنه شیخ، یکی روایت یوسف ابن جابر، یکم روایت عمار ابن مروان. میگه از این دو تا روایت فهمیده میشه، از این دو تا روایت اگه تأمل بکنید فهمیده میشه که این حرمت و اجرت مربوط به قضاتی است که مستغنی از اجرتن. لذا اگر یه قاضی افتقار به اون اجرت داشته باشه، بنده خدا فقیر باشه، محتاج باشه، اون برش حرام نیست. حالا از کجا این دو تا روایت استفاده میشه؟ شیخ انصاری هیچی نمیگه، عموم شراح معاشین مکاسبان به شیخ اشکال کردن که نه خیر، همچی چیزی از اون روایت فهمیده نمیشه، دنبال یه دلیل دیگه باشید. ببینید ولعل برای هر دوتاش در میاد، لعل دلیل این که باید برش تعین پیدا نکرده باشه، اگه تعین پیدا کنه حرامه، اما اعتبار الحاجت دلیل این که باید محتاج و فقیر باشه، اگه غنی باشه گرفتن اجرت برش حرامه، دلیل هر دوتاشو میارن. البته با لعل و لعل اعتبار عدم تعین القضاء، لعل اعتبار این نکته لما تقرر عندهم، به خاطر چیزیست که ثابت شده در نزد فقها که چی از اون من حرمت الاجرت علی الواجبات العینیه. حالا واجبات عینی هم فرق نمیکنه، واجب عینی بالاصاله باشه، واجب عینی بالعارض باشه، بعض واجبات عینی از عقلش عینیه، بعض واجبات عینی نه اصلش کفایی بوده، منتها چون الان مندل کفایی نیست تعین پیدا کرده، میرسیم ان شاء الله تو نوع خامس بحثش مطرح میشه. و حاجته، اگر ما قائل به این بشیم که اخذ اجرت علی الواجبات العینیه حرامه و حاجت او لا تصدق و اخذ الاجرت علیها احتیاج داشتن مجوز نمیشه برای اخذ اجرت بر واجبات عینیه. و انما یجب علی القاضی و غیره رفع حاجتی من وجوه اخر، حاجتشون از وجوه دیگری از راه دیگری رفع بکنن. اگر از بیت المالی بود رزقشون داده بشه، یا عرض کنم خدمتون برن کار بکنن، برن تلاش بکنن، کشاورزی بکنن، زحمت بکشن، اجرت خودشون در بیارن، از نیز زندگیشون رو در بیارن. خب این دلیل عدم تعیین قضا. اما اعتبار الحاجه، این که حاجت رو معتبر دونسته مفهوم علامه، همون حرف شیخی گفتم خیلی بهش گیر داده شده، فلظهور اختصاص ادله المنع به صورت الاستغناء، چون ادله‌ای که ممنوع کرده اخذ اجرت رو این ظهور داره در صورت استغناء، در صورتی که قاضی نیاز نداشته باشه. خب به چه دلیلی ظهور رو دارید میگید؟ وجه ظهورتون چیه؟ میگن کما یظهر به تأمل فی روایت یوسف و عمار المتقدمتین. بعضی از بزرگان مثل مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم مامقانی و مرحوم شهیدی اومدن یه وجهی درست کردن. دقت کنید وجهش اینه، وجهی که درست کردن براش اینه، متأ درست میکنن وجه و بعدم خرابش میکنن، یعنی وجه به درد نمیخوره. میگن شاید تو ذهن شیخ این بوده، خب که میگه ظهور در استغنا داره. خب توی روایت یوسف حضرت میفرمان که احتاج الناس الیه چی؟ لفقهی. خب احتاج الناس الیه لفقهی، قبلش چی بود تو متن روایت یوسف میشه آبر کنم جلو چشمم نیست، بخونید روایت رو. فسألهم الرشوه. خب که حالا رشوه هم گفتیم بنابر که تازه روایت جابر رو، بنابر که بگیم این رشوهی که اینجا اومده معنی اجرته. خب اگه خاطرتون باشه در مورد رشوهی که تو روایت یوسف بن جابر اومده دو تا احتمال بود، یه احتمال بود که معنی رشوه باشه، یه احتمال هم بود که معنی جعل باشه، منتها به خاطر خلاصه تأکید و مبالغه بر حرمتش حضرت تعبیر کردن به رشوه. بنابراین این احتمال دومیه داریم استفاده میکنیم ما، شیخ هم بنابراین این احتمال دومیه داره ارجاع میده به روایت یوسف، که بگیم که این از این روایت فهمیده میشه، اینجوری گفتن از این روایت فهمیده میشه که این سألهم الرشوه لفقهی. ببینید احتاج الناس الیه لفقهی و سألهم الرشوه لفقهی، منظور از سلام و رشوه این سلام و رشوه لفقهی، به خاطر که فقهش رو در اختیار مردم قرار میده. خب ظهور روایت در اینه، به خاطر اینکه فقهش رو در اختیار مردم قرار، مردم احتیاج به فقهش دارن، فقهش رو در اختیار مردم قرار میده، فسألهم الرشوه لفقهی. خب اومدن گفتن که چون ظاهر این روایت اینه که رشوه رو در مقابل به خاطر فقهش داره از مردم میگیره، از این فهمیده میشه که چی؟ به خاطر احتیاجش نمیگیره، معلوم میشه این آدم مستغنی است. خب یه استظهار اصلا خیلی چسب میخواد، کلی سیریش میخواد، چسب چیه؟ نه از دوقلو قوی تر، یک دو سه یا هل بود تبریز درست میکرد، چسب چیز میخواد، چسب سنگ، خیلی چسب سنگی نمیخواد. عرض کنم خدمتتون یه بیانه که ظهور روایت اینه که سألهم الرشوه لبذل فقهی. خب از این فهمیده میشه که ما سألهم الرشوه لفقرهی. خب بنابراین آدم مستغنی است، که خودشون هم میگن آقا وجهی میشه درست کرد اینه و اینم فیه اشکال. یا مثلا تو اون روایت داره که روایت عمار، خب داره اجور القضات، اجور القضات چون گفته شده اجور القضات، معلوم میشه که اجر برای قضاوتشه، اجر به خاطر قضاوتشه نه به خاطر فقیر بودنش، که اینم خودشون گفتن وجهی که میشه درست کرد، منتها اصلا به درد نمیخوره این حرفا. و خلاصه عموم شراق معاشین مکاسب اینجا مرحوم شیخ اشکال کردن، گفتن که ما وجهی براش نمیتونیم درست بکنیم. خب حالا بعضی هم مثل مرحوم ایروانی نیم خط گفتن، بعضی هم مثل مرحوم میرزای شیرازی و مامقانی و اینها 4-5 خط گفتن. مرحوم ایروانی یک کلمه میگه چی؟ میگه لم یظهر لنا ذلک کل ما تأملنا، تمام شد 6 تا کلمه، میگه هر چی ما تأمل کردیم هم چی ظهوری از ادله نفهمیدیم. خب حالا ولا مانع من التکسب بالقضا من جهت وجوب الکفایی، خب قضا اگر وجوب کفایی داشته باشه مانعی، بله بله بله، ولا مانع من التکسر بالقضا من جهت وجوب الکفایی کما هو احد الاقوال في المسألة الآتية في محلها ان شاء الله، که محلش انول خامسه. طبیعتا اگر یه قاضی باشه فقیر باشه، شیخ اون فضا دارن صحبت میکنن، و قاضی اگر باشه فقیر باشه و قضاوت هم برش بفرمایید وجوب کفایی داشته باشه، تعین پیدا نکرده باشه، این تکسر بالقضا بکنه اشکالی نداره، مراجعه میکنم بهش میگه آقا بی زحمت اینقدر پول بذارید به حساب، تشریف بیارید تا رسیدگی کنم. حالا
نه،
حالا ظاهرش اینه که شیخ پذیرفته، بحث اعتبار حاجت و ظاهرش اینه که ایشون پذیرفته. طبیعتا تو در مورد قاضی داریم صحبت میکنیم که محتاج هم هست.
حالا شیخ میگه انقل خامس که ببینیم اجرت بر واجبان هست نه، بحثی کنه شد دیگه مانع مگه مفاد پولدار تا
نه. ببین دو تا نکته است دیگه، قاضی خب گفتن دو تا شرط باید درش جمع بشه، یکی این که واجبش کفایی باشه عینی نشده باشه، و دو این که فقیر باشه. هر دو شرط رو هم شیخ قبول کردن. خب این دارن مفهوم شرط اول رو میگن، شرط اول که گفتید برش عینی نشده باشه، مفهومش اینه که اگر کفایی باشه هنوز تعیین پیدا نکرده باشه اصل اجرت برش جایزه.
خب
یعنی چی؟
مثلا وقتی که تو این شخص تعیین پیدا کرده، حالا مثلا حرمت و واجب عینی میشه، بله، که مثلا همین یه دونه رو آدم باید یه بزرش بگونه، مثلا همین چند تا رو یه بزرش بگونه نرن جایزی، نه اینکه مثلا
حالا خلاف عرف بگید، خلاف اعتباره، یعنی با عقل خودمون میسنجیم دور از ذهن به نظر میرسه، عرضم به محضرتون، بله دور از ذهن نظر منتها. خب دیگه حالا آیین به استدلال هایی که ادله ای که میارن میگن شامل این مورد هم میشه، آره، چون ادله حرمت اصل اجرت بر واجب میرسیم انشاءالله، دلیلی که اونجا میارن برای حرمت اصل اجرت بر واجب میگن شامل این مورد هم میشه. خب حالا راهش اینه، راهش بحث رزق از بیت المال دیگه. خب این از نظر عملی مشکل پیش نمیاد.
فرقش با این
چیه؟ راه فرقش
چی؟ با رزق از بیت المال،
رزق تو شرحنامه خوندید که رزق اجرت نیست، چون متصدی منصب شده بهش رزق داده میشه، مثلا اون شرعی طلبه ها میشه دیگه، شرعی طلبه در مقابل درس خوندن نمیدن، چون اومده متلبس به این عنوان شده بهش چیز میدن، به شرعی میدن. خب
مثلا عنوانش رو عوض کنن
یا بهش مثلا بهش رزق میدن؟ نه، بازی با کلمات نیست، بازی با کلمات نیست. بالاخره جامعه، یکی از مساله جامعه اسلامی اینه که عده متصدی امر قضا بشن، خب این منصب رو متصدی بشن دیگه. خب حالا امکان داره اختلافی پیش بیاد، مردم بهشون مراجعه کنن، امکان داره اختلاف پیش بیاد مراجعه نکنن. همین که یه عده متصدی منصب بشن، این جامعه اسلامی احتیاج به این داره. حاکم اسلامی هم مصلحت می‌بینه که یه چیزی به عنوان رزق به اینها بده. خب چون اصل اجرت هم خب گفتیم اجرت، فرق اجرت با رزق و شرعلومه گفته بودن دیگه، تو هم بحث مکاسب متاجر محرمه فرقش گفته بودن، اجرت اگر باشه باید چیکار کنن؟ عقد ببندن، قرارداد ببندن، تعیین کنن که کار دقیقاً چی باشه و اصلا برای واجب کار انجام بده، برای اون واجب اجرت بده، تمام فروعاتی که اجرتش باید کاملاً، عملش باید کاملاً منضبط باشه، قراری نباشه، کلی شروط داشت. ولی اگه رزق باشه امرش سهله، همین مقدار که این شخص اومد متصدی منصب شد، حاکم هم میبینه که این زن و زندگی و خلاصه این چیزا داره خرج بره زندگیش، بهش مبلغی میده، دیگه اجرت نمیشه، مقابله نیست در حقیقت. ببینید نکته اصلیش هم اینه که توی اجرت مقابله است، اجرت در مقابل عمل داده میشه، و توی رزق مقابله نیست. خب مقابله نیست، همین که اومده این عرض کنم خدمتتون شده یکی از عناوین مصرف بیت المال موضوع شده برای معادله مصرف بیت المال که مساله مسلمینه، همین کافی است برای اینکه اون رو استخفاف پیدا بکنه. خب این بحث تمام شد رفقا، بحث اجرت القاضی تمام شد، بحث بعدی بحث ارتزاق قاضی هست، بحث ارتزاق قاضی از بیت المال که این هم چیزی نداره، بحث خیلی ساده است.
نظر قبل نظر علامه چه؟ قبلش
کرد
نظر رو،
نظر قبل علامه جواز
فهمدن که اینکه ابطال حقوق میشه، اون
روایتی که گفت آره، نه 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 قبول نکردن شیخ اون رو.
بچه قبول
نکردنش هم اینه که احسن تو سوال خوبی کردن، نظر جواز که مرحوم مفید فرموده بود رو خب قبول نکردن. ببینید از این جهت که مرحوم مفید کنه در ذهن شریفشون بوده که ما دلیل بر منع نداریم، دلیل بر منع نداریم و از این روایت هم استفاده جواز میشه. خب عرضم به محضرتون که لذا هم اصل گفتن همین روایت رو گفتن دیگه. اصلش که خب ما یه ادله داریم که ازش منع استفاده میشه. خب ببینید ما دلیل بر جواز دقت بکنید، این جوازی که روایت حمزه بن عمران که شیخ قبول کردن، دلالت روایت حمزه بن عمران بر جواز رو شیخ انصاری قبول کردن، منتها توجه داشته باشی این قبول جوازش رو به قول مطلق نپذیرفتن. در حقیقت اون قول آخر که قول علامه در مختلف بود، این قول آخری میاد چیکار میکنه؟ میاد اون جوازی که از روایت حمزه بن عمران استفاده میشه تغییرش میزنه. خب شیخ استدلال به روایت حمزه رو رد نکردن، پذیرفتن، منتها با اون نکته‌ای که ذیل قول علامه در مختلف فرمودن، این جوازی که از روایت حمزه استفاده میشه تغییر میخوره. خب قول به تفصیل در حقیقت اخذ اون قول به جواز کرده، منتها میگه این جواز مال یه جای خاصیه، اونجایی که قاضی یک محتاج باشد، دو تعین پیدا نکرده باشه، اونجا جایزه. جایی که تعین پیدا کرده یا اون جایی که محتاج نباشد، ما دلیل داریم که اجرت گرفتن برش حرامه، که اون دلیل حرمت اجرت چکار میکنه؟ اطلاق روایت حمزه بن عمران رو تغییر میزنه. درست شیخ رد نکردن ولی در حقیقت تغییرش زدن، با دو تا مقید تغییرش زدن. خب بحث بعد اون بحث ارتزاق که استراحتی بکنیم برگردیم. الحمدلله الله
اکبر. الله اکبر.